ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. باز هم یوسف من راهی بازار نشد، باز هم یوسف من راهی بازار نشد، باز هم دیده ما لایق دیدار نشد. باز هم شنبه و یک هفته دیگر، یعنی باز هم جمعه گذشت و خبر از یار نشد. اللهم عجل ولیک الفرج. عرض سلام و احترام و آدین به خیر حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار، با یک برنامه دیگر از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای سید سلیمانی که هفته های گذشته هم در خدمتشون بودیم و از بیان ارزشمندشون بهرمند شدیم که حضورشون سلام و عرض خیر مقدم داریم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و یکایک بینندگان خوب شبکه جهانی ولی عصر. قطع گم شده از پر پرواز کم است، 11 بار شمردیم و یکی باز کم است. این همه آب که جاری است نه اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است. در این شام جمعه از خدا طلب میکنیم، اول فرج مولامون و از حضرت حق میخواییم که ما و خانوادمون انشاءالله جز سربازان خوبه حضرت حجت ناممون ثبت و ضبط بشه و انشاءالله زندگی و مورد رضایت حضرت بشه. در خدمتون هستم جناب
سپاسگزارم. انشاءالله ما هم به دعای شما انشاءالله آمین میگیم و امیدواریم که انشاءالله هرچه زودتر چشمان ما به جمال دلربای حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن بشود انشاءالله. خب در هفته های گذشته شما پروژه‌ای رو داشتید با نام آخر الزمان سازی و بسیار شیرین و متنوع به حمدالله فرمودید و عزیزان بیننده بهره بردند و انشاءالله این هفته هم میخواییم پیرو هفته های گذشته این پروژه رو ادامه بدیم و به منجیگرائی و مهدی ستیزی یهود همونطوری که فرمودید انشاءالله میخواییم ادامه بدیم و از بیان شما بهره ببریم. در خدمتون هستیم.
بحثی که فکر میکنم الان سومین جلسه است در خدمتون هستیم، بحث پروژه آخرالزمان سازی و منجیگرائی و مهدی ستیزی یهود هست. کدوم یهود؟ یهودی که قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. حالا دوستان میتونن کم کم پاورپوینت هم نشون بدن. ما بحثی که مطرح کردیم در نگاه مسیحیت مثلث شیطان رو داشتیم، چون مسیحی ها از دیرباز نگاهشون این بود که یهود، یهودا و شیطان رسماً سه عنصری بودن که در مقابل مسیحیت ایستادن. باورشون باور پرتی نبود، از باب اینکه خب یهودی ها بودن که حضرت مریم رو ناپاک میدونستن. حتی در اورشلیم اگر تصاویر رو ببینید میبینید خیلی جاها به تندیسی که بر حضرت مریم جسارت میشه، حتی دستشویی هایی رو میبینید که تو این دستشویی های ایستاده محل نجاست رو رحم حضرت مریم به این معنا که دستشویی هایی رو درست کردن و جسارت کردن. یا خیلی از جاها میبینید صلیبی رو درست کردن که به صلیب نجاست پرت میکنن. این یعنی این که این نگاه، نگاه یک شبه نیست، اینها یک عمری در ستیز با عیسویان بودند. اما سوال چطور میشه ورق عوض میشه؟ یهودی‌ها که سالیان سال با مسیحیت مشکل داشتن، چرا امروز مسیحی‌ها باید پول کشتار مسلمان‌ها رو بدن؟ چرا ما باید امروز مسیح صهیونیسم داشته باشیم؟ چرا باید فیلم کانت دانت تو آرمگدون درست بشه و مسیحیان دنیا هزینه بدن به یهودی‌هایی که از پایه اونها رو قبول ندارن و قائلن که اصلا مسیح متولد نشده؟ این به خاطر اون قانون یحرفون الکلم من مواضعی هست. ناگهان یهودی ها برای اینکه خودشون رو تبرئه بکنن این مثلث رو تغییرش دادن و در اذهان عمومی خودشون رو درست کردن. توسط چی؟ توسط رسانه. رسانه ای که وقتی شکل گرفت و جایگاه خودش رو باز کرد و یهودی ها این قدرت رو گرفتن که حالا نگاه میکنیم از این ابزار به خوبی تونستن استفاده کنن تا خودشون رو تطهیر بکنن. ما یه تصویر رو میبینیم که امروز چون ما گرفتار مدیا اندوار هستیم، مدیا اندوار یعنی جنگ رسانه، جنگ رسانه‌ای که رسماً رسانه ها قراره حکومت بکنن بر افکار عمومی. یک اصلی رو میبینید، کارکرد رسانه چیه؟ مدیریت افکار. قرار فکر من رو مدیریت بکنه. قرآن می‌فرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو خلق کردیم فقط برای عبادت کردن. عبادت چیه؟ وجود نازنین نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه می‌فرماید که یک ساعت فکر کردن افضل بر 70 سنه، یعنی از 70 سال عبادت بالاتره. چرا؟ چون زمانی که من و شما ذهنمون رو خریدن، اون موقع ما رو به مقام عبودیت رسوندن، عبدمون کردن، هر جور خواستن با ما رفتار خواهند کرد. وجود نازنین امام رضا در روایتی، امام حسن عسکری در روایت دیگه میفرماید لیس عباده به کثرت الصلاه و الصوم، عبادت به زیاد نماز خوندن، به زیاد روزه گرفتن نیست. کسانی که ذهن و فکرشون رو ادعی گرفتن، چون حضرت فرمود به تفکر فی امر الله، وقتی شما اهل فکر نبودی و عده‌ای دیگه ای فکر شما رو گرفتن، یعنی قبضه کردن زندگی تو رو. یه نکته اینجا عرض بکنم، چون بحث رسانه میخواد مطرح بشه، رسما اگر شما دشمن رو، صهیونیستا رو، یا همون یهودی که خروجیش میشه صهیونیستایی که امروز داریم میبینیم، بخوایم نگاه بکنیم، اومدن به قدرتی رسیدن و این قدرت رو به دست گرفتن. اگر امیرالمومنین فهمد القلب و مصحف البصر، و اون هفته عرض کردم بحث ایژوکیشن یادگیری 75% با بینایی، 13% با شنوایی، 6% لامسه، 3% بویایی، 3% چشایی، که خود همین بحث کلی بحث داریم در موردش. مثلا سیستم روانشناسیمون رو باید بهتر بشناسیم. ما تربیت کودکمون رو بیشتر داریم از امر و نهی ها میسازیم، در حالی که بیشترین مقالات اشاره به این داره چیلدرن سی، چیلدرن دو، بچه ها میبینن، بچه ها انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نگاه، نظر، امروز نگاه مردم دنیا در مدیریت فکری به تمام معنای سیستم صهیونیستی دنیاست. حالا این رو باید دلیل براش داشته باشیم. میایم جلو این رو، بحثش رو یک به یک اشاره میکنیم. ناگهان وقتی که ما امروز داریم این بحث رو آغاز میکنیم، بد نیست که به این واقعه بپردازیم. اون واقع اینه که مردم دنیا شبانه دنبال یک اصلی هستند به نام هشپا. میگن که قراره ببینیم در جام جهانی چه اتفاقی میفته و هشپا قراره چه افرادی رو به عنوان آینده نگری بگه کی قراره در دنیا به عنوان تیم برنده این هفته قرار بگیره. تو همون ایام شما میبینید درگیری جنگ 33 روز است و تو همون ایام میبینید یک مهد کودک رو میزنن، بیش از 130 تا بچه در این مهد کودک میسوزن. حالا تصاویرشو من اشاره دارم میکنم. ناکنید جالبه، دنیا هیچ کدوم از این تصاویر رو قرار نیست پخش بکنه. مردم دنیا در جام جهانی دارن به سر میبرن. شیعه اربن اربا میشه. خب بشه، مگر قراره در صدر خبرها باشه؟ اصلا شیعه قراره حذف بشه؟ باید نامی ازش نباشه. در حالی که ما میبینیم این فجایع داره شکل میگیره، اما کسی حرف نمیزنه. چرا؟ چون رسانه‌های دنیا دارن حرف اول و آخر میزنن. اینها افرادی هستند که با بمب فسفوری در یمن زمین گیر شدن. این یک کفشه، من تو تصاویر دیگر نمیخواستم نشون بدم. یک کفشیه، یعنی یک بچه به 7 قسمت 6 قسمت ذوب شده. خب کجای دنیا اینقدر ظلم؟ چرا باید اینقدر به شیعه ظلم بشه و هیچ خبرگزاری ازش یاد نکنه؟ خب به خاطر اینکه ما تریبونی نداریم. ما این شبکه یه ولیعصر رو شما میبینید، مگر چقدر میشه روی این شبکه و چند تا خروجی میتونن اذن بدن؟ شما نها کنید، مثلا دارم میگم، بنده یک سفر خارجی داشتم، به اون هتل گفتم که اگر میشه پرستیوی رو میخوام ببینم. خندید گفت پرستیوی اینجا ممنوع پخشش تو این کشور. چرا؟ مگر گفتن نه مدتی ممنوع کردن. یک شخصی به نام آقای رابرت مردوک 130 شبکه ماهواره داره. بعد در مملکت ایران خودمون 98 مدار 103 ماهواره، بیش از 20,000 شبکه رو به راحتی ساپورت میکنه. یعنی یک شخصی که فرض میکنیم تازه یکم عقب نشینی کرده، فقط پای ماهواره میشینه دیگه، امروز درگیر موبایل نیست که با دنیا میتونه طرف باشه، و رسانه هایی که لحظه به لحظه دارن آمار میدن، آماری که شما نمیتونی حق و باطلش رو متوجه بشی. چون اگر حضرت امیر فرمود بین حق و باطل 4 اعصاب 4 انگشت فاصله است، شما حقیقتا دیگه داری با چشم میبینید دیگه. یعنی انقدر قشنگ تدلیس میکنن و دروغ رو به شما میگن، شما باورت میشه. حالا تو این عقبه بارش رسانه‌ای و خبری، صهیونیستا خوب قدرت گرفتن. شما جالبه، تو اوج اتفاقاتی که افتاد و اوج فجایعی که پیش اومد از میانباری که اشاره کردم و اینها، شما میبینید یک کلیپی پخش میشه، حالا تصویر رو میتونید ببینید، به نام معجزه رسانه. یعنی توی اون جنگ 33 روزه رسما اون چه که فاجعه شکل گرفت از شیعه چیزی پخش نمیشه، فقط یک کلیپی ساخته میشه که تو این کلیپ مادریه قبل از حرکتش که قراره بره در حقیقت یاری کنه سپاه کفر رو، وداعی با دخترشه. لحظه ای که این مادر تیر میخوره این تصویر پخش میشه. بارها و بارها این تصویر رو پخش میکنه. ناکنید آقا وقتی دست رسانه میشه، اصلا سینما رو کی استارتش رو زد؟ آقای توماس ادیسون. توماس ادیسونی که شما او رو به عنوان مخترع برق میشناسید، گرچه ایشون مخترع لامپ هست. توماس ادیسونی که 2500 اختراع به نام خودش ثبت کرده، بزرگترین مرکز ثبت اختراع رو توماس برای خودش ایجاد کرده. توماس برای اینکه بتونه تبلیغات خوبی داشته باشه به خاطر اختراعاتش، چون کار توماس این بود اختراعات ناقص رو میگرفت، توی مجموعه با حدود 46 دانشجو اینها رو ثبت میکرد به نام خودش و فروش میرسون، نیاز به یک رسانه داشت برای تبلیغات. وقتی توماس ادیسون این کار انجام داد و این رسانه رو شکل داد، یهودی ها دوز به دوز شادوز اومدن حق و حقوق او رو ندادن و اومدن فضایی رو شکل دادند به نام دانشگاه جهانی صهیونیست که نامش رو گذاشتن هالیوود، شهرک سینمایی کنار لس آنجلس به نام هالیوود، که 5 شرکت بزرگ یهودی اومدن برای اینکه فکر مردم دنیا رو بسازن شکل گرفتن. مثل گلدن مایر، برادران وارنر، پیچرز، فوکس قرن 20، به شما عرض کنم که یونیورسال، اینا همشون اومدن تا اون چه که قراره در افکار عمومی مردم دنیا ساخته بشه رو بسازن. حالا یه روزی بحث سواد رسانه مطرح بود، من اشاره هایی خواهم کرد، اما الان میخوام فقط بگذرم، میخوام بگم یهود قدرت پیدا کرد، اومد اون چه که قراره بسازه و از افکار پاک بکنه پاک کرد با 2 حربه و با 2 شگرد. یه آیه‌ای رو خوندیم، این آیه رو میخوام بهتر لمسش بکنیم. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. امام صادق فرمود اون دوتا فسادی که یهودی ها رو زمین انجام دادن، بنی اسرائیل انجام دادن، اول قتل امیرالمؤمنین بود، بعدن طعن امام حسن بود، این زهری که امام حسن دادن و اون شگردی که زدن حکومت امام حسن رو زمین گیر بکنن، و لتعلن علوا کبیرا، و آخریش هم سرکشی عظیم بود. اون سرکشی عظیم چی بود؟ حضرت فرمود قتل وجود نازنین آقا امام حسین. درست شد؟ ناکنید من میخوام یک کلیپی با هم ببینیم. این کلیپ شگرد اوله. یهودی ها درست هم آقا امیرالمومنین رو کشتند و هم امام مجتبی رو زمینگیر کردن حکومتش رو، اما شگرد این دوتا تفاوت داشت. وقتی در مقابل وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین ایستادن، اون چه که قاتل امیرالمؤمنین شد افراطیون بودن، نهروانی ها بودن. ناکنید افراطی ها خوب تونستن ضربه بزنن. علی ای که مولود کعبه بود، اونها کاری کردن در دینداری و جلوه نمایی، گفتن مگه علی نماز میخوند که تو مسجد راهش دادن؟ معاویه داره کار خودش رو میکنه، افراد افراطی هم تو جامعه دارن طوری اسلام رو نشون میدن که یه عده زده بشن از این اسلام. همون افراطی ها اومدن وارد شدن و علی ابن ابی طالب رو به قتل رسوندن، ابن مرجم مرادی دیگه. من میخوام بگم که ما دو حربه داریم، یه حربه افراط، یه حربه تفرید. عده ای که فراغ با انکم، اون کسانی که نسبت به امام جلو میفتن و عده‌ای که نسبت به ولی خدا عقب میفتن، جفتشون مارق و زاهقن. فلازم لکم لاحق، لازمه این که انسان به کمال برسه اینه که قدم به قدم با ولی خدا حرکت بکنه. امروز یهودی ها صهیونیست جهانی چگونه میاد شیعه رو زمین گیر بکنه؟ با دو حربه، افراط و تفرید. خب افراط یه عده رو درست میکنه تو دل این شبکات جهانی، با افراد یه چیزی از اسلام نشون بدن، مردم از اسلام متنفر بشن. تفرید، اسلام آمریکایی رو درست میکنن، بهائیت. بهائیت شکل گرفته از چیه؟ یک اسلامی که اسمش مسلمانه، مسلمانی که مشروب داره، مسلمانی که العیاذ بالله ازدواج با محارم داره، مسلمانی که اینید یک مسلمان کاملا حذف شده از دین اسلام، فقط یدک میکشه دینداری رو به اسم، مثل معاویه ابن ابی سفیان. معاویه ای که اونجور عبادت رو انجام میده، امروز اگر که حالش باشه چهارشنبه جمعه نشد نماز جمعه رو، نماز چهارشنبه میخونه. خب یکی نمیاد بگه که آیه معاویه آخه امروز جمعه است، نماز جمعه رو گفتن روز چهارشنبه، که نماز چهارشنبه نداریم که، حالا جمعه نمیرسیم چهارشنبه نماز جمعه میخونیم. من میخوام به شما عرض بکنم که این ماجرا تورق تاریخه. یعنی شما تاریخ رو ورق بزنید، اینها قبلا هم این بساط سر جامعه اسلامی در آورده بودن، چیز جدیدی نیست. یه نیم نگاه داشته باشیم به رسانه غرب و اسلام حراسی و بعد بریم نسبت به تفرید بحثمون رو ادامه بدیم. با این کلیپ رو با هم می‌بینیم. این فیلم یونایتد 93 هفته پیش پخش کرد. لحظه ورود، گوش بدید اونو. کینگدان، ناکنید طرف خودش رو با نام لا اله الا الله، اسلام، محمد رسول الله منفجر میکنه. فیلم 2006 درست شده. ناکنید مردم دنیا هنوز از اسلام چیزی نمیدانند، فقط مسیحی ها و در اروپا اسلام رشد عجیب پیدا کرده. قرار اسلام رو این چنین زمین بزنن. این فیلمی که میبینید به نام کشتیگیر هست. کشتیگیر، اصلا جمهوری اسلامی کشتی کج نداره، اما تو این فیلم کشتی کج به فینال رسیده. یک نفر از ایران و نفر دیگری از امریکا قرار بیان روی دوشک و خیلی عجیبه. شاید بتونم بگم که اگر کسی این فیلم رو ببینه زندگی نامه جهان پهلوان تختی رو اومدن تغییرش دادن. یک شخصیتی در امریکا، او شده جوان مرد، با شخصی میخواد الان روبرو بشه که یک چفیه به سرش بسته، سربند یا زهرا داره و پرچم جمهوری اسلامی دستشه، اومده رو رینگ، لباسی که پوشیده پرچم جمهوری اسلامی روشه، بازوبندهای تصویری از مصر و عراق، میمیک صورت ایشون رو ببین، اصلا به ایرانی ها تشابه نداره، قیافه شاید بشه گفت افریقاییه. چرا همچین شخصیتی رو آوردن؟ چرا اومدن تمام اون چه که شما میخوای ببینی رو از مسلمون های دنیا به عنوان یک ایرانی جمع کردن در این شخص؟ یعنی مجموعه نمادها رو، قیافه صورت، نمیدونم لباس، بعد آرم الله رو یکی پشت ایشون گذاشتن که اصلا تو لباسای ما نیست به این شکل، دوم این که دومی هم بابت جسارت. چرا باید اینجور باشه؟ برای اینکه مردم دنیا قراره تو یک فیلم به دو اصل برسن. در هر فیلمی ما یک نقطه مثبت داریم، یک نقطه منفی داریم، یه تولا وجود داره، یه تبرا وجود داره. این حب و بغض، این تولا و تبرا در تمام مجموعه رسانه دنیا هست. شما باید همزاد پنداری بکنید قریب به 120 دقیقه از یک نفر خوشت بیاد و اون کسی که شده محبوب قلب شما، که اصل حب وجود داره، محبتن لصفت اولیاء، ائمه رد نکردن که، اصلا یک نیازه، این نیاز رو رسانه ایجاد میکنه. شما یکی خوشت میاد، عاشقش میشی و شخصیت برتر قلب شما میشه تو این فیلم. بعد یک نفر میاد مقابلش میسته. جالبه اول این فیلم اتفاقی که میفته، این آقا وقتی که میاد این امریکایی خودش رو معرفی میکنه، دست میده و این ایرانی، به اصطلاح ایرانی، وقتی که با او دست داد تا امریکایی برمیگرده، این اولین ضربه رو میزنه و اولین ظلم رو که اصلا عالم جوانمردی نمیپذیره شکل میگیره. میگه من داورم، میگه برای من داور معنا نداره. یک کار غیر قانونی، پرچم ایران که نماد مردم ایران هست و نماد شیعه است در دنیا، چون قرار هالیوود او رو به عنوان نماد ظلم مطرح بکنه، شما اونجا میبینید کار غیر قانونی، پرچم رو وارد بازی میکنه و با اون پرچم میخواد او رو خفه بکنه. این فیلم فقط و فقط جز این که مخاطبان در اون لحظه همه دست جمع تشویق میکنن اون امریکایی رو و لن میفرستن بر این ایرانی، چیز دیگه ای نداره. میایم پنج انگشتی، ناگهان تصاویر قطع شدن انگشتانشون داده نمیشه، اما منزجر شدن مردم از شخصیتی که جای مهر روی پیشانیشه، انگشتر رو دستشه، یعنی نمادهای شیعه رو داره رو میتونیم ببینیم. الان ببینیم اینجا صورتش رو ببینیم، بهش میگه کدوم یکی از این انگشتا رو قطع بکنم. لحظه قطع کردن نشون داده نمیشه، اما صورت این آقا و زجه زدنش که دنیایی از تنفر هست نسبت به اسلام و شیعه. من میگم اسلام و شیعه، تو فیلم یونایتد 93 اسم حسین و احمد مطرح میشه، اما نماد این خانومه، که این خانم حالا بحث داره تو این فیلم. این خانم یه شخصیتی به عنوان نماد زن مسلمان، خواهش میکنه میگه اجازه بده من انگشتاشو قطع بکنم، دو تا از ایناشم بده من قطع بکنم. چطور میشه زن که نماد لطافته، چطور میشه این نگاه قطع کردن نشون داده نمیشه؟ این صورت رو ببینید، این وحشت. این فیلمی هست به نام پنج مناره در نیویورک، این رو فقط اتاق فرمان صوت بدن، خیلی مهمه. قراره در ترکیه مردم دنیا با یک اصلی آشنا بشن به نام اسلام، اسلام القاعده و بعد اسلام داعش. شما اونجاها میبینید عده‌ای به نام اسلام قیام کردن، شخصیتی رو میگیرن و میخوان او رو بکشن و مسئولین دولت ترکیه هم دارن این فیلم رو میبینن. فقط صوت مهمه برای من، دقت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. Müslümanların kanını dökken bu bir ceza kalmayacaktır. Türkiye İslami bir devlet oluncaya kadar savaşımız devam edecektir. İslam'ın düşmanlarıyla işbirliği yapanları affetmeyeceğiz. Ya Allah, bismillah. Allahu ekber.
Dikkat konu hocam. Allahu
ekber.
Dikkat konu.
Allahu ekber.
Sedai boridan ve اوج رزالت، اوج رزالت، لحظه سربریدن با اذان آغاز میشه. الله اکبر. اونم یه اذان بسیار دلبرو، اذانی که واقعا آرامش میده. اما این اذان رو با این تصویر همراه میکنه که توی فیلم تاله نحس و جنگیر هفته پیش نمونش رو پخش کردیم.
Hey guys, I need you to see this.
فیلمی هست به نام غیر قابل تصور. تو این فیلم به شخصی که مهندس بوده، حالا اسلام آورده و جالبه تمام اینها یک گوشش به ایران برمیگرده. یعنی نماد مسلمان‌ها قطعاً ایران هست. و وقتی هم داعش شکل میگیره مردم اروپا نمیگن داعش جدا از ایران، میگن ایرانیان. خب کی در مقابل این داعش ایستاده؟ امریکا. مدافع حرم چی؟ اصلا امریکا، ما یه داعش داریم یا امریکا؟ شخصیت سومی نداریم که. یعنی مدافعان حرم که در مقابل داعش ایستادن، اینها در نگاه مردم دنیا تو همون سپاه داعشن. چون اصلا ما شخصیت سومی نداریم که. یک شخصیت تولایی مثبت داریم تو این بازی دنیا که اون امریکاست، منجی جهانیه، یهوده، صهیونیسته و در مقابلش هم داعشه. حالا شما بیا مردم دنیا گفت بابا داعش خودشون درست کردن، بابا یه داعشی وقتی زمین افتاد میبرن توی مارستانهای خودش، آی نتانیاهو هم میاد آب خنک بهشون میده، حالشون هم میپرسه، بعد با عشق، با محبت، با گل میفرستن شیعه کشی بکنن. آقا امریکایی‌ها از بالا داشتن تسلیحات براشون میریختن، آقا هر جایی که اینها محاصره میشدن از زمین و آسمون کمکشون میکردن. کی میخواد قبول بکنه؟ مردم دنیا رسانه رو دارن، رسانه‌ای که فیلم محاصره درش پخش میشه. محاصره قبل از 11 سپتامبر پخش شد، بسیار مردم دنیا رو درگیر کرد. تو فیلم محاصره اتفاقی که افتاد دقیقاً اتفاقای 11 سپتامبر رو مردم دیدن. فیلم دمنحوسا تومارویی که من پخش کردم و اشاره کردم، یعنی رسما نشون داد دنیا داره نابود میشه، امریکا میریزه به هم با رزالتی که پشت پرده است. وقتی پشت پرده رو میخواد نگاه بکنه، نمادها و تصاویر برگرفته از جامعه اسلامی که رأسش چیه؟ جمهوری اسلامیه و ایرانی ها و شیعه. حالا اینجا رو نگاه بکنید، تو فیلم غیر قابل تصور، فقط این تصاویر رو چند دقیقه ببینید من توضیح میدم.
In the name of Allah the merciful and his prophet Muhammad, peace be upon him. My name is Yusuf Atan Muhammad. My former name is Stephen Arthur Younger. This is location one.
We took a screen capture of all the locations, cleaned them up, took him out, and then took that thing out.
Some of you.
لباس پلیس دریایی امریکاست. نیرو ارتش دریایی امریکا. به شما عرض کنم که و جالب اینجاست. با نام بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات بر پیغمبر که اول اخبار روزانه ایران پخش میشه و تو دنیا هم هر کسی میخواد ببینه براش ترجمه میشه، خودش میخواد معرفی بکنه، نام قدیمش رو میگه، نام جدیدش رو میگه، یعنی من قبلا مسلمان نبودم، الان مسلمان شدم، حالا که مسلمان شدم چی شده؟ حالا جانی شدم. حالا اینجا داره میگه چند جا رو من بمب‌گذاری کردم و ببینید اینجا رو.
I have placed 3 bombs in 3 American cities. I have placed 3 bombs in 3 American cities. I will reveal their locations when you make the following public announcements. First, no further financial or military support will be given.
سه جا رو بمب‌گذاری کردم. اگر که مردم دنیا بیان و یعنی امریکا این چند تا کار رو انجام بده، من حاضرم نجات بدم شما رو، و الا باید شما نابود بشید. حالا داره یکی میگه کمک نظامی و این لطفایی که شما دارید به بعضی از در حقیقت دشمنان ایران میکنید نباید انجام بدید، یعنی جامعه اسلامی رو میخواد اینجا مطرح بکنه.
To puppet regimes and dictatorships in any Islamic nations. Second, that all U.S. forces will be withdrawn from all Islamic countries.
Voice that was for Syed Ali.
فیلمی درست شد، سریال 24. تو این سریال 24 شاید بشه گفت تو 50 قسمتش، یعنی یک فصلش، ماجرا اینه: قراره یک گروهی رئیس جمهور امریکا رو ترور بکنن و جنایت‌های مختلفی انجام میدن. یه دختر بچه رو آتیش میزنن، نمیدونم یه خونه رو. وقتی اینها میان تیکه تیکه دنبالی میگردن که با این کسی که این جنایت انجام میده اسمش چی چیه، به اینجا میرسن که اسمش سید علیه، اسم این شخص سید علیه. حالا جالبه، من چون زمانمون کمه بوده مثلا یک دقیقه از این فیلم رو آوردم.
I don't know what Syed Ali looks like.
Jack, you're all right.
Syed Ali.
For the center dial here. Did you get his name?
ببین خانم میگه اسمشو میشناسی؟ میگه آره اسمش سید علیه. ببینید چه توضیح میده.
Syed Ali.
Are you sure?
تو مطمئنی؟ آره.
Can you describe him for me?
میگه مشخصاتشو بگو. این خانم میگه مشخصات این آقا، یه کسی بود از بالا سیاه پوشیده بود. اسمش سید علی بود. قیافش هم خاورمیانه‌ای بود.
Baker, this is Agent Bauer. Syed Ali is still alive. We are looking for a Middle Eastern man wearing all black.
من میخوام به شما عرض کنم که ما گاهی اوقات دشمن رو نمیشناسیم. گاهی اوقات میگیم آقا توهم دشمن دارید شما. توهم دارید. مگر کسی اصلا براش مهم شما؟ اصلا مگر اینا بیکارن وقت بذارن برای من و شما برنامه درست کنن؟ نه عزیزم، اونا بیکار نیستن. اونا خوب میدونن. یخرج اناس من المشرق فیوطئون للمهدی یعنی سلطان. اونا خوب میدونن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اونا خوب میدونن و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارث. اینا میدونن این شکل میگیره. اونها میبینن دم ظهور داره میرسه. اونها میبینن یه روز شیعه اصلا کجا بود. شیعه شیعه رو یه روزی لای جرس دیوارها میگذاشتن. اونهایی که ادعا داشتن از اهل بیت نفس نباید میکشیدن. بعد چطور میشه یه شیعه ابازر پدرش رو در آوردن، سوزوندنش، از جبل عامل آوردنش روزه، با چه حالی از دنیا رفت، با آتش کشتنش. اینا یه موقعی در آیه شریفه وقتی که قرآن میفرماید که بدترین اتفاقات میفته، ولا تعلن علوان کبیرا، سرکشی عظیم، این سرکشی عظیم کم نیست. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیت ها فی الاسلام. شما ببینید تو کربلا کم ظلم کردن، کم فاجعه درست کردن. اینا در عجبن. آقا کشتن همه رو، یعنی فکر میکردن دیگه حسین ابن علی حذف شد، بعد از اون دیگه کسی نمونده، علی اکبر هم امام بعدیه دیگه نیست. خدا امام سجاد رو حفظ میکنه و امامت ادامه پیدا میکنه. 9 نفر از ذریه ابا عبدالله به دنیا میان که نهمیش منجی عالمه. عین طالب و بدم المقتول به کربلا، عین الحسن و عین الحسین، عین بقیت. من میخوام به شما عرض کنم خدا داره کار خوشو میکنه. یه لحظه به خودشون اومدن ای عجبا این آقا اومد، ما نگذاشتیم امام رو حصر کردیم در عسکریه، در منطقه‌ای که از امام هادی شروع کردند، امام هادی رو آوردن اول اونجا، امام حسن عسکری رو حذف کردن، خیالشون راحت باشه. هر روز میمدن سر میزدن، میریختن زن و بچه اهل بیت، آرامش نداشتن که اگر زنی از این زنها حامله باشه بکشنش. مگر اینا دفعه اولشون بوده بچه کشتن؟ مگر اینها بین در و دیوار کم ظلم کردن؟ مگر اینها از مدینه ظلمهاشون نبود در طول تاریخ؟ اینها از چیزی ابایی ندارن، اصلا ابا نداشتن و با تمام وجود منتظر بودن حذف بشه، اصلا نیاد پیغمبر، نیاد پیغمبر، اگر آمد حذفش کنن، وسیعش نیاد. تا حرکت از مکه تا مسجد الاقصا شکل نگیره، اما به لطف خدا شکل گرفت. اونا خیلی دقت دارن و چون این دقت قطعیه و باور دارن شیعه داره انسجام پیدا میکنه، شیعه یه قدرتی پیدا کرده به نام اربعین. این جمله رو من کاری ندارم که اصلا بحث سندیشو نمیخوام مطرح بکنم، اما عقلانیه. ما میگیم که ما یک معرف داریم، یک معرف داریم. ما میگیم معرف باید اجلا معروفتر باشه، اعرف باشد نسبت به معرف. اون کسی خود معرفی بکنه، نسبت به اون کسی قرار معرفی بشه، باید چی باشه؟ شناخته تر باشه، همه بشناسنش. وقتی وجود نازنین حضرت مشرف میشه و قرار خودش رو معرفی بکنه، یا اهل العالم، اهل عالم، من کسی هم که ان جدی الحسین قتلوه عطشان، مردم عالم باید حسین رو بشناسن، تازه آقازادش قرار خودش رو به ابو عبدالله معرفی بکنه. اینا خواب اربعین رو نمیدیدن. کی فکر میکرد اربعین این چنین بدرخشه؟ اربعینی که نشان مؤمنه. جناب آقای صادقی در اربعین توی این مسیر که میرفتم یه آقایی رو دیدم، هوا سرد بود، 4-5 سال پیش، سال 96-95، دیدم که یه جایی یه پتوی به خودش بسته و اینها. گفتم where do you live؟ گفت سوئد. بعد بهش گفتم سوئد کجا؟ اینجا کجا؟ گریه کرد، گفت من انسان نیستم، من نمیتونم عشق داشته باشم. شروع کرد متهم دارم میشم. گفتم آخه چطور؟ من در عجبم. یه حرفی زد، من اشکم در اومد. ایشون گفت ما 4000 مسلمان و محب در فرودگاه سوئد بودیم، در حالی که میدونستیم 200 نفرمون بیشتر نمیتونیم برام بیاییم. این یعنی ابو عبدالله حسین چی کار کرده؟ چه کار کرده ابو عبدالله الحسین؟ یعنی من میخوام به شما عرض کنم که بابا دنیا نمیتونه بشنوه صدای ائمه رو، نمیتونه بشنوه، اما نمیذارم بشنوه. این حجاب رو رسانه ها ایجاد کردن، معارف اهل بیت نرسه. اصلا مردم دنیا اینقدر منزجر باشن، از این اذان منزجر باشن، چه برسه که این اذان شنیده بشه، شاید دل یکم یحیی القلوب بشه. اصلا نمیذارن که شما بیای حرف بزنی که حالا من بشینم شاید جمله‌ای از شما به دلم بشینه. قراره از چند هزار کیلومتری در اذهان دنیا چنان بزنن این رو که نرسه. بعد شما میری تو آلمان، وقتی دسته عزاداری راه میفته، افرادی میان میستن گریه میکنن، یه دن دارن بروشور میدن. شخصی بروشور گرفته بود، اومدیم جلو، گفتم که چرا وایسادی؟ گفت من صفحه اول این بروشور رو خوندم، نمیدونم اما این حسین رو دوست دارم. گفتم میدونی مال چند سال پیشه؟ گفت نه، فقط میدونم دوستش دارم. به یکی از رفقا میگفتم اینی که ابو عبدالله الحسین میفرماید که ائمه میفرمایند شما بگید ما قلبا رو احیا میکنیم، ان احادیثنا، شما کلاما رو بگید، احیای قلب با ما، شما نام حسین رو ببر، شما نام اهل بیت رو ببر، شما طریق اهل بیت رو بگو، درست میشه. اینا اینو باور دارن. اگه من و شما باور نداریم، اون باور داره. اون میدونه اگه معارف اسلامی از شبکه جهانی ولیعصر مطرح شد، همون مسیحی که تو این عالم نیست وقتی شنید منقلب میشه. خب یکی از ترفندهای صهیونیست ها افراط بود، افراط رو درست کردن و با افراط شیعه رو دور کردن از اذهان مردم دنیا که اصلا نزدیکش کسی نیاد. یکی از ترفندهاشون تفریطه، با من این قسمت رو نگاه بکنید، و طعن الحسن در باب مقابل امام مجتبی کی ایستاد؟ معاویه ایستاد. خب اگر شما نیم نگاه بکنید تو دنیا ما یه چیزی داریم به نام اسلام آمریکایی، این کلیپ رو بشنوید با هم دیگه، بعدن بعضی ها فکر میکنن آقا شاید خوب گوش بدید.
وقتی حملات 11 سپتامبر رخ داد اون دانشجو بود، مصمم شده بود برای کشورش بجنگه، برای همین دانشگاه رو رها کرد و به تفنگداران دریایی آمریکا ملحق شد.
رجاعتی کجا بود؟ اهل سوریه بود، مصمم شد برای کشورش بجنگه. ببینم کشور سوریه کی با عراق جنگ داشته که بجنگه؟ نه، ایشون میخواد بگه که همین که دانشجو بوده تو امریکا کفایت میکنه که برای امریکا فدا بشه. همینی که دانشجو امریکا بوده باید برای این کشور فدا بشه. اما شما اگر که مسلمان بودی برای دینت نمیخواد فدا بشی. ببینیم بریم جلو.
رجای از عراق سردر بود در خط مقدم نبرد فلیجه. نقش اصلی رجای مترجمی برای تفنگداران دریایی در نبرد با شورشیان عرب بود.
اشلح ملابس کن
این نشتر رو بیشتر
هیچ وقت به موضوع از این زاویه نگاه نمی کردم که من یه عربم و دارم با ملتم می جنگم. اصلا اینجوری به ماجرا نگاه نمی کردم، فقط فکر کنم یه تفنگدار دریایی هم و به وظیفه‌م عمل می کنم.
امسال مثل هر سال دیگه خانواده جیلانی به مسابقه گاوبازی هوستون می رن. این یکی از رویدادهای مهم تقویم تگزاسه. با دیدن اونها به سختی میشه چیزی متفاوت از یک خانواده ناب آمریکایی که اتفاقا مسلمان هم هستن.
ناب آمریکایی که اتفاقا مسلمان هستن. چون این خانواده رو شما نگاه میکنید، پدر، مادر نشستن کنار هم.
دوست دارم یه مسلمان در آمریکا.
نکنید. دوست دارم یه مسلمان در آمریکا باشم. این خانم حجاب نداره. مادرم حجاب نداره. فقط یه دختری یه چیزی به نام حجاب داره. دوست دارم این متن رو طور خدا خوب گوش بدید. میخواد اسلام آمریکایی رو معنا بکنه. خوب گوش بدید.
دوست دارم یه مسلمان در آمریکا باشم. این کشور رو دوست دارم. هویتم بهش گره خورده. لازم نیست به دینم یا ملیتم فکر کنم.
یک سوال. اصلا هویت یعنی چی؟ هویت یعنی چی؟ الان به شما به یک نفر بگو آقا شما هویتتو بگو. هویت خروجیش از دو از خارج نیست. یا ملیتت یا مذهبت. یه نفر بگو آقا من آریایی هستم. من آقا مسلمانم. نکنید هویت شخص از ملیتش، ماهیتش رو بخواییم بگیم دیگه، و مبانی اعتقادش خارج نیست. دقیقا بیاد این کلمه رو تحریف بکنه، میگه که من دوست دارم یک مسلمان در امریکا باشم و هویتم با امریکا گره خورده، لزومی نداره من به ملیتم فکر بکنم، لزومی نداره من به دینم فکر بکنم، اصلا لزومی نداره. بعد چی میشه؟ میشه اسلام آمریکایی. یه اسلامی که هر جور خواستن باش رفتار بکنن. خیلی میگم این نکته جالبه. یه بار دیگه ببینیم.
دینم یا ملیتم فکر کنم. فقط آدم‌های جاهل و نادون چنین خیالی میکنن.
انسان جاهل و نادون فقط
مهربونن و به طور کلی قبول
به ماهیتش فکر.
به نظر میرسه خانواده جیلانی تا حد امکان با جامعه آمریکا همرنگ شده. اما یکی از بزرگترین نگرانی‌های بسیاری از آمریکایی‌ها بیگانه بودن اسلام. چطوری میشه به یه نفر یاد داد که هم آمریکایی خوبی باشه و هم مسلمان خوب؟
چگونه میشه به یک نفر یاد داد هم آمریکایی خوب باشه هم مسلمان خوب؟ حالا ایشون میخواد بره تگزاس، یه مدرسه درست شده، تو اون مدرسه
یک هویت قوی مسلمان آمریکایی داشته
باشه، آمریکایی خوبی باشن و مسلمان خوب. درست شد. حالا میایم جلو، وارد این مدرسه میشیم. این مدرسه خیلی حرفا توش داره، خیلی حرفا توش
زمان
داره.
به کودکان تربیتی آمریکایی و اسلامی میده.
در منشور ما قید شده پرورش
نسل بعدی دانشوران مسلمان آمریکا و گاهی دلم میخواد این عبارت رو هم بهش اضافه کنم، رهبران مسلمان آمریکا. میخوایم دین رو به دانش آموزان یا بچه‌هایی که در آمریکا به دنیا اومده و بزرگ شدن با یه نگاه آمریکایی تدریس کنیم. برای همین میخوایم دانشوران و امامانی رو که متولد و بزرگ شده اینجان پرورش بدیم.
ببینیم تصاویر رو.
خانواده رجای حکیم.
من برام این سوال پیش میاد، مگه میشه ما افرادی داشته باشیم که بیان یه اسلام جدید رو داشته باشن؟ ببینم معاویه ابن ابی سفیان چی کار کرد؟ آیا کار به جایی نرسید که مردم متعجب بشن این اسلام با اسلام پیغمبر چقدر فاصله داره؟ شما یه فیلمی رو الان پخش میکنم برای خیلی جای تعجبه، نکنید این نماز جماعته، یک نماز جماعته، خانم امام جماعت، ایشون محبت میکنه، هم عربی میکنه هم انگلیسی. چون فکر میکنم تصور میکنم اون ملکی که قرار داره بالا مثلا عربیش خوب نباشه ترجمه میکنه که اون بالا. این یه نماز نیست ها، اینجا رو هم ببینی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
Then the moment that'll go down in history.
الله اکبر. الله اکبر.
زمانی که بوزینه ها از منبر رسول الله بالا رفتن همین خواهد شد. یعنی شما میبینید نمازم اون نمازی که اونا دارن درستش میکنن، یه امام جماعت خانم ها کنان هم وایسادن، بعد اسلام قراری اسلام فاقد مقاومت، اسلامی که باید در مقابل اروپا و آمریکا و کشورهای مستکبر به تمام معنا خاضع باشه، نه اسلامی که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا رو بشناسه و بدون دشمنش کیه. نکنه این نمازه خونده میشه اما یمنی ها رو دارن میکشن، برای اینا مهم نیست و میکشن بکشن، حالا این همه اتفاق افتاد افتاد اینا بکنم یمن. اسلامی که قرار حقیقت این اسلام امامش باشه و جامعه اصلا از او یاد نمیکنه، منتظر او نیست، چی از این اسلام مونده؟ قرار اسلام آمریکا شکل بگیره. ناگهان ما خیلی از دوستانمون گرفتار شبکه‌های مثل بی بی سی پرشین شدن، مثل من و تو شدن، مثل خیلی از شبکه‌هایی که بهائی‌ها استارتش رو زدن. حالا شبکه بی بی سی یاد می‌کنیم از حسن بالیوزی شروع میشه تا نمیدونم بهروز آفاق و این شخصی بهائی الاصلند. چون ما شبکه ولی عصر داریم میگیم، بعد نیست بهائی‌ها رو بشناسیم که بابا اینها به نام امام زمان یه روزی کارشون آغاز کردن، اما به کجا کشیده شد؟ شما نگاه میکنید رسما تو خیلی از این شبکه ها توسعهشون مشروبه، یعنی الا ماشاءالله به مردم میگن که شما باید اینجوری زندگی بکنید. من خیلی از کلیپ ها رو بردم امروز نشون بدم، اما بعضی وقتا احساس میکنم آدم باید که حیا بکنه دیدن همین، ولو شنیدنش هم دلو میریزه به هم. تو یک برنامه بیش از 36 مرتبه کلمه مشروب رو میاره. چرا آقا میاره این رو؟ برای اینکه برای ما عادی سازی بشه. چرا ما میگیم آقا قبحه گناه نباید بریزه؟ چرا میگیم اشاعه فحشا نکنید؟ در دین ما اینا چوب داره، نباید کسی این کار انجام بده، اما یک معصیت رو اینقدر میگه. شما 136 قسمت دارید یک سریالی رو ببینید در فلان شبکه جیم تی وی. خب وقتی یک خانواده 300 قسمت 160 قسمت 200 قسمت 700 قسمت با یه سریال درگیر بودن چه فاجعه‌ای پیش میاد؟ یک سریالی که قرار روابط نامشروع بشه نرخش و عباسیش عادی. خب وقتی این روابط شده که اصل عادی، ثمره یک ازدواج قرار یه فرزندی بشه، البلد و طیب یخرج نباته و بزن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. وقتی مادر طیب طاهر پاک بود خروجیش میشه صحابه مهدی، اما این مادر دیگه چی شده؟ ناپاک شده. جور ناپاک شده، براش عادی شده جاست فرند، سوشیال فرند، اصلا عادی شده دوست اجتماعی، با یه مرد ساعتها گپ بزنه، بعد چت بکنه، بعد با هم دوست بشن، بعد خدا میدونه، چون این رسانه یک رسانه نورانی هست و نام امام زمان مطرح میشه و معارف اهل بیت، آدم خجالت میکشه. یه شخصیت هایی میان برای بحث مشاوره که سوال که میکنن میگن که آقا ما یه روز فکر نمیکردیم که فرزندمون از خودمون نباشه. چی شده این اتفاق؟ بله من دیگه کم کم توی فضای مجازی گرفتار شدم دیگه. آقا من اول دعای ندبن فراموش نمیشد، دعای ندبن ترک نمیشد، الان چی؟ الان 4 سال نماز نمیخونم. دوم ماه مبارک رمضان بود فکر میکنم، دوم سوم ماه مبارک رمضان بود، در حرم امام رضا صحنه آزادی بودم، دیدم که بهم تماس گرفتن که آقا تشریف دارید حرم؟ ساعت رو نگاه کردم 2 بامداد. گفتم بله هنوز هستم. گفتم بیاد اتاق، یه خانواده میخوان شیعه بشن. رفتم اونجا ببینم که چیه ماجرا. متوجه شدم یه خانواده یه مدتی گرفتار شبکات مسیحی شدن و ادعا کردن مسیحی شدن. بهش گفتم که شما چی شده؟ ما 6 سال اسلام گذاشتیم کنار. بهش گفتم خب الان اونجا تو حرم امام‌رضا چیکار میکنید؟ گفت نمیدونم، یه لحظه تلویزیون داشت یه چیزی رو پخش میکرد، من صدای حرم امام‌رضا رو شنیدم، آمدم یک شاه پناهم بده، ریختم به هم، دست زنم رو گرفتم اومدم اینجا. خندیدم گفتم تو مسلمانی اصلا مسیحی نشدی، اما چی شده اینقدر فاصله گرفتی؟ گفت از بس فضای رسانه‌ای غرب و صبح تا شب دیدیم دیگه، فیلم ها رو دیدیم، سریال ها رو دیدیم، عادی شده برامون. وقتی عادی شده سبک زندگیشون اومده. نکنید ما در زیارت عاشورا میخونیم انی سلمون لمن سالمکم، بعد میخونیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، خدایا من میخوام سبک زندگی اهل بیت باشه. چی میشه سبک زندگی ما با اهل بیت فاصله پیدا میکنه؟ این لایف استایلی که اونها براش برنامه داشتن. پس تا اینجا رسیدیم به این بحث که 2 تا از حربهای بزرگ یهود افراط و تفریط بوده که به واسطه او شروع کردن یک شمشیر دو لبه ای درست کردن و با این دو لبه دادن دست مسلمان ها و اسلام رو ذبح کردن باهاش. افراط و تفریط که حالا مراحل بعدی بحث رو انشالله خدمتتون هستم.
بله خیلی سپاسگزارم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. من نتیجه‌ای که تا الان گرفتم از صحبت‌های حاج آقا و کلیپ‌هایی که مشاهده کردیم این که دشمنان اسلام میخوان که با دهان‌هاشون و به قول خودمون با فوت کردن نور اسلام رو خاموش کنن که متم نورهی ولو کره الکافرون و نخواهند توانست انشاءالله. ولی خب این سبب نمیشه که ما غافل بشیم و حتما باید این مدیریت افکار و به ویژه قدرت رسانه رو باید تقویت بکنیم و انشاءالله دل آقای امام زمان رو شاد بکنیم با این اعمالمون. خب سپاسگزارم. یک میان برنامه رو به اتفاق از آقای سید سلیمانی عزیز به شما بینندگان عزیز ببینیم و برگردیم و نتیجه گیری و انشالله پایان صحبت های از آقای سید سلیمانی عزیز.
می طلوع شب انتظار بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دل شیر مرهم تا آبادی و من خراب چونم، همیشه دلیل عذاب چونم، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو. یا ابن الحسن بگو کجایی، تنگ دلم از این جدایی، تنگ دلم از این جدایی. آقا بابا یا ابن الحسن بگو
میده شبای فراق، شبای غم، برای تو صد بار بمیرم که بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه. دلم خونه آقا از این قصد ما، بیا تا جبونم بمیرم برات، بیا یاد بشم مثل جون حسین، همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا. یا بدل حسن بگو کجایی، تنگ دلم
ای آفتاب زهرا، عجل علی ظهورک، تنهای شهر و صحرا، عجل علی ظهورک. بی تو غریب قرآن، بی تو اسیر اطرت، بی تو علیست تنها، عجل علی ظهورک. اللهم عجل لولیک الفرج. باز هم عرض سلام و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار، در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای سید سلیمانی هستیم و انشالله بحث رو ادامه بدیم به همراه شما عزیزان بیننده.
رسید بحثمون به این که با دو ترفند خاص شروع کردن رسانه‌ها برای فتح الفتوح عظیمشون، فتح الفتوحی که باورها رو تغییر بدن و شکل و شمایل تغییر باورها مقدمه داشت. حالا تو این مقدمات و این مباحث من یه نیم نگاهی داشتم به افراط و تفرید. من چند تا از ابزارها و روشهاشون هم بگم خدمتتون. اون رسانه‌ها یکی از ابزارهای عظیمشون ژست‌های علمیه. پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که کدوم پژوهش کرد؟ اگر سالیان سال به مردم دنیا به دروغ گفتن که ما الان به کره ماه رسیدیم، بعد از 30 سال از اون خبر معلوم شد که این تصاویر در یه استودیو گرفته شده در یکی از شرکت‌های هالیوودی. خب مردم دنیا اونها رو به عنوان باورهای قطعی نگاه بهشون میکنن. وقتی شما فیلم 2012 آیه رولند امریش رو مردم دنیا دیدن، فیلمی که وقتی ساخته شد قریب به 6 میلیون صفحه تو گوگل به خودش اختصاص داد. داشتم نگاه میکردم سال 2010، یادم میاد در دانشگاه علم و صنعت موقع درس بزنم، یادم بیام بیرون یکی از دانشجوها گفت آقا واقعا 2012 چی میشه؟ خندم افتاد، گفتم که من قرار چیزی بشه، کجا دنیا قرار نابود شه؟ گفتم تو دانشجویی، تو دیگه چرا؟ کجا ما ندیدید این فیلمو؟ ایشون به من یه متنی رو معرفی کرد، دیدم که تو اون متن نوشته از زبان یک خانم ژاپنی که من وقتی این فیلم رو در یک سینمای سه‌بعدی دیدم، وقتی از سینما اومدم بیرون سجده کردم خدا رو که خدا رو شکر هنوز دنیا نابود نشد. هنوز دنیا نابود نشد. یعنی باورشون شده بود. چرا؟ چون این فیلم قرار یک مبحثش بحث ژست‌های علمی باشه و طبق این ژست‌های علمی به مردم بگن هر چی ما میگیم درسته. یا دومین روششون بحث هنره، یعنی از قدرت هنر استفاده میکنن، قدرتی که متاسفانه ما استفاده نکردیم، خیلی جاها استفاده نکردیم. سوم دشمن سازیه. یه روزی افغانستان، عراق، ایران، اینها به عنوان دشمن باید تو دنیا مطرح بشن، بعد اینها برن نابودشون بکنن تا دنیا رو نجات بدن. اتحاد همه نیروها و سربازگیریشون در مقابل اسلام. ناگهان آقای جری فارول رو ببینید، یک کشیش یهودیه. واقعا من صحبت ایشون رو شاید 20 بار 30 بار گوش دادم. ببینید جری فارور چی میگه.
Some for religious reasons, some for theological reasons, some for
political reasons.
Doesn't matter. They've been there. When you're standing next
to a Christian evangelist at a crowd. رسماً جواب سوال ما رو میده. سوال ما چیه؟ آقا مگه شما اعتقادتون بر این نیست که یهودی‌ها مسیح رو کشتند؟ چرا ما باید به زیانیزدا کمک بکنیم؟ این میاد میگه اشتباه نکنید. اشتباه نکنید. ما خیلی جالب. ما و یهودی‌ها یک وجه مشترک داریم. تو چه وجه مشترکی دارید؟ ما معتقدیم که مسیح میخواد نزول بکنه. یهودی‌ها معتقدن مسیح قرار نزول بکنه. ما منتظر نزول دوم مسیح هستیم، یهودی‌ها منتظر نزول اول مسیح. خب عزیز من، چون یهودی‌ها قائلن که اصلا مسیح وجود نداشته که اولین بار قراره بیاد. چقدر قشنگ این مسیح صهیونیسم داره مسیح ها رو خام میکنه تا ازشون سرمایه‌شون رو بکشه، هزینه بکنه برای یهودی‌ها، برای صهیونیست ها. اینجا رو ببینید. او منتظر دومین.
It could be a detail, but that doesn't change the fact that on this specific issue, on this day, we come together.
خواهش میکنه از مردم دنیا، از مسیحی ها. شما کافیه. Basically, what the Bush administration and the Israeli government have been saying since September 11, that they're allies in the war on terror. But the Christian fundamentalists go further. They say it's not just an alliance between nations. But between religions. I think a lot of Muslims feel these days that Christians and Jews are getting together and ganging up on them. That's true. I'm sorry that's true. دقت کردید؟ امروز احساس میکنن یه دشمن واحد دارن. مسیحا و یهودی ها. چون قرار اونها بشن متحد. بعد جامعه اسلامی که مسیحیت اعتبارش از قرآن داره. اصلا مسیحیت اعتبارش از قرآن داره. چطور میشه ما فاصله پیدا میکنیم و اونها میان این فاصله رو که دشمنی داشتن رو حس میکنن پنجه در پنجه میندازن؟ این اون هنریه که یهود داره انجام میده و با این هنر داره خیلی از کارها رو انجام میده. تصورم بر اینه، این یه تیکه فیلمه. توی این مجموعه وقتی نگاه میکنید میبینید روشهایی که دارن استفاده میکنن بیشک روشهای ویژه است. ایجاد اختلاف در صفوف مسلمان‌ها باید بینشون اختلاف باشه. ببینید فقط تو جامعه شیعی چه بساطی در نیاورد. اختلاف عظیم. اصلا تو یک ایران اسلامی ببین عرب‌ها، لورها، کردها، ترک‌ها، فارس‌ها، لک‌ها، اینا همه باید بینشون اختلاف ایجاد بشه. از جوک درست کردن، لطیفه درست کردن، از روبرو هم قرار گرفتن، به طنز کشیدن شروع میشه تا اختلافات قومیتی. یعنی چیزی به نام اتحاد شیعیان ایران و عراق رو نمیذارن از گلوی شیعه پایین بره. ببینید چه بساطی در آوردن وقتی اربعین رو دیدن، وقتی عظمت شیعه رو دیدن. نه ساکت نشستن، نه ببینید کم تو عراق آتش سوزوندن، کم شخصیت ها تو ایران نفوذ کردن، صحبت کردن که اختلاف بین شیعه با شیعه، نمیگم اختلاف فعلا، نه شیعه با شیعه، شیعه و سنی بحث جداگونه است، شیعه با شیعه. یعنی میخوام بگم حتی نگذاشتن در جامعه شیعی افراد ساکت بشینن، اختلافات ارمن اربا کردن، شیعه و سنی رو درست کردن، اهل سنت رو خودشون رو یه بساط براشون درست کردن، شیعه رو یه جور شروع کردن، خود شیعه رو رها نکردن. چون میدونن وقتی که ما اختلاف بینمون سرعت گرفت و شدت گرفت دیگه اجتماع وجود نداره که شما با این اجتماع بیایید در مقابل اونها بایستید. لذا ایجاد اختلاف در صفوف یکی از مباحثه. پنجمین بحث که از اختلاف بگذریم تحریک عواطفه، ایجاد ترس بین عموم مردمه. من در باب این مباحثی دارم میگم تا دلتون بخواد مستند دارم، یعنی آماده دارم، زمان اجازه نمیداره پخشش. حالا یه فرصتی اگر شد یه روزی در باب صحبت میکنیم. یه نکته تو این فیلم مستند یه اشاره بکنم اینو مردم دنیا ببینن بد نیست. اینجاها شما رسما میبینید که یکی از خبرگزاری ها یک سوالی میکنه سر جریان 11 سپتامبر. وقتی این سوال اتفاق افتاد اونجاها اینه که چطور میشه مردم دنیا میترسن و یهودی ها و صهیونیست ها رو کمک میکنن. او میخنده میگه رسانه کاری که میکنه اینه مردم رو بین سه رنگ نگه می‌داره. بین سه رنگ. رنگ سیاه یعنی وحشت که او تعبیر قرمز هم ازش میکنه، رنگ خاکستری و رنگ سفید یعنی آرامش. میگه مردم رو توی این سه رنگ آنن فآنن. الان میگیم شرایط خرابه، 11 سپتامبر نگاه کنید مردم قرار نابود شن، یالا بدوید تا وضعیت به قول ما سیاه نشه، قرمز نشه، خون و خونریزی جهانی نشه، الان به ما کمک بکنید. میگه مردم تا میان یه آب خوش از گلوشون بره پایین، یک فضای خاکستری ایجاد میکنیم، بترسن بیان ما رو یاری بکنن به امید اون آینده سبز، به امید اون آینده. نمیذاریم اون آینده از گلوشون بره پایین و اصلا نمیذاریم بهشون خوش بگذره. تحریف میکنن زندگی، سیستم فکری مردم میزن به هم. چرا؟ چون منفعتشون در این چهار اصله. نکنید سهیونیستا و مدیریت جهانی که الان شکل گرفته چهار تا اصل براش حاکمه. اول اینه، منافع بیشتر، یعنی هر چی دارن بیش از این میخوان. لتجدن احرس الناس، حریصن، رها نمیکنن که شما بگو باشه ما این منطقه رو شما میدیم شما دست بردارید. خیر، دنیا برای ما، ما قراره 1000 سال هر کدوم عمر بکنیم. دوم، تمام خواهی. خب آقا اشکالی نداره، شما میفرمایید منافع بیشتر، منفعت بیشتر بهتون میدیم. نه، هر چی از مال ما. اگر پسر فاطمه بیاد، او صاحب از زمانه، او ولی عصره، قرار زمان از آن او باشه، خب ما چی میشیم؟ ما باید کاری بکنیم ولایت به دست اون نیفته. و این کار دارن انجام میدن، غیبت طولانی بشه دیگه، شک نگیره این فضا برای آمادگی ظهور. سوم، مدیریت امروز. اونها قائلن امروز رو از دست ندیم. ما اگر امروز رو تونستیم مدیریت بکنیم، میتوانیم چهارمین اصل برامون حاصل بشه، آینده رو بسازیم. این میشه پروژه آخر و زمان سازی. یعنی اگر من و شما امروز خوابیم، میگیم حالا بذار امروزمون بگذره، او دنبال این اصل نیست، او دنبال اینه که آقا آینده باید برای او باشه، چون میخواد آینده از آن او باشه، این همه برنامه درست میکنه، این همه برنامه تولید میکنه، این همه افکار عمومی رو درگیر خودش میکنه، چون میخواد آینده مال او باشه. او داره موانع فکر رو ایجاد میکنه، حجاب ها رو شکل میده، مردم درگیر بشن، یزین، تزیین میکنه زمین رو. وعدکم، وعده ها، یعدکم یعنی چی؟ کار او اینه، وعده میده فقر، یخفف اولیا، میترسونه مردم رو. این تمام اون چی که گفتم شیطان انجام میده، و شیطان، شیاطین، انس و الجن و این سیونیستا به عنوان برادران، سربازان، یاوران شیطان قرار شکل بدن در زمان غیبت، داره میبینید رسانه جهانی انجام میده. آقا بترسید، آقا تحریم، آقا تهدید، از طرفی وحشت، از طرفی فقر و و و و تا این قدرت عظیم شکل نگیره، این انسجام زمین بخوره. حالا شما نگاه بکنید، یه تصویر رو میبینید مقابلتون. من این رو اسمش گذاشتم اصل معکوس. اصل معکوس یعنی چی؟ اصل معکوس یعنی این که شما یک عروسکی رو که بسیار بیریخته، نمیدونم دماغ یه جورایی، گوشه نمیدونم شیپوری، رسانه میگه من کاری میکنم با مردم دنیا، اگر یک چیزی زشت باشه بچه بدش میاد. او پیره مرد، پیره زنها که زر سنشون میره بالاتر، وقتی میخوان ارتباط برقرار، شکلات میدن، بچه ها نزدیک میشن تا با عاطفه این پدر بزرگ انس بگیرن، چون چهره کم پیر شده شاید خیلی خوشایند نباشه، چون بچه ها یه جا میرن بازی میکنن با یه بچه زود انس میگیرن، همسن خودشونه، حالا میخواد با یکی انس بگیره، اصلا نمیتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. شما نکنید رسانه میگه من معکوسگرایی میکنم، بچه رو بیاد با یک عروسک بسیار زشت ارتباط برقرار بکنه، اصلا شب بچسبونه عروسک رو برو خودش، بچسبونه به خودش بخوابه. من رفتم جایی که بعضی ها هستن میگن آقا بچه ما اگر شرک رو بغل نکنه و تو اتاقش نباشه خوابش نمیبره. بله، رسانه شروع میکنه با طنز، با شوخی، با هزار حرفه یک تصویر زشت رو برای فرزند شما محبوب میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی قدرت، این یعنی اینکه همون حرف آقای دیوید آیزنهاور که رئیس جمهور 34 امریکاست، میگه من کاری میکنم اگر قدرت رسانه داشته باشم حق رو باطل و باطل رو حق جلوه میده. نکنید جالبه عصر یخندان، نمیدونم حیولا ها شرک، اینها تماما بحث داره که من حالا به دلایل مختلف نمیتونم، یعنی زمانشو ندارم در موردش توضیح بدم. امروز به فکرم این رسید که اگر از این مجموعه فیلم ها بگذریم، اگر یه خانواده‌ای بخوان این چند روز که ما چند جلسه که صحبت کردیم رو بخوان بگن آقا ما چند تا فیلم می‌خوایم بنویسیم، بعد بعدا تحقیق بکنیم، شما زمان که نداریم که. من این مقاله‌ای بهتون معرفی میکنم به نام پروژه آخرالزمان سازی، نوشته آیه دکتر فرج نژاد، و یک مقالم نوشته شده به نام پروژه آخرالزمان سازی هالیوود جناب آیه دکتر شاه حسینی. این دو تا بزرگوار فکر میکنم قریب 15 سال پیش این مقالات رو نوشتن و کتابایی که دو هفته گذشته معرفی کردم یک به یک. اینها سبب میشه شما این نگاه بکنید. یک وبلاگی هست به نام زایانیست بلوگفا سهیون پژو، توی اونجا مجموعه کتابها و مقالات توی این زمینه نوشته شده. بعد نیست سری بزنید، این وبلاگ آقای دکتر فرج نژاد بود که خب ایشون به رحمت خدا رفتن، اما هنوز هست ثمرات کارهاشون. این فیلم اسمش هست تاله نحس و فیلم عجیبی هست، 666 یا اومن، شیطان روی این فیلم خورده. و اول این فیلم ماجراش در این حالته که اتفاقات خیلی عظیمی میخواد بیفته و این اتفاقاتی داره شکل میگیره. قبلش علائمی رو شما میبینید، رفتن صدام و و و همه عراضی بود خاورمیانه داره شکل میگیره و کشیش های مسیحی در یک جایی دارن محاسبات نجوم رو انجام میدن. او میگه قرار اتفاق جهانی بیفته و اتفاق جهانی چیه؟ تولد یک بچه و این شخصیت 5 ساله که قراره این شخصیت 5 ساله نماد حقیقی شیطان هست و کارهایی که او انجام میده. مادر خودشو میکشه و کار به اینجا میرسه که مخاطب به اینجا میرسد که این بچه 5 ساله رو باید سر ببرن، یعنی لحظه شماری میکنن برای قتل این بچه. بچه‌ای که توی زایشگاه عوض شده، این خانواده بچه اصلیشون رو از نمیدونن، فکر میکنن این بچه‌شونه، اما این شیطانه. که دیدن این فیلم شاید خیلی از ذهنها رو درگیر بکنه. و لحظه آخر که رئیس جمهور امریکا وقتی که پدر او میاد این رو بکشه، پلیس میریزه و نمیذاره این پدر فرزندش رو بکشه، اون نمیدونه پشت پرده چه خبره، و رئیس جمهور امریکا میاد توی مراسم پدرش و دست این بچه تو دست رئیس جمهوره و او به تصویر نگاه میکنه، یعنی من هستم در پناه چون منو نمیشناسید، منو نمیدونید کی هستم، بعد بترسید از بودن من. یکی از فیلم هایی که شاید بشه گفت اصل وحشت رو ایجاد میکنه، مجموعه فیلم هایی که از 2006 به بعد شدت گرفت تو رسانه، چون کار رسانه تخریب بود. امشب تصورم اینه، حالا تو این زمان کمی که داریم، آخرین فیلمی که پخش بکنیم و یه نیم نگاه بکنیم فیلمی هست به نام کلش آف تایتان. همه فکر کردن میخوام بگم کلش آف کلنز، نه، کلش آف تایتان، نبرد خدایان. شاید این فیلم یه فیلمی باشه که بعضی ها دیده باشن ولی دقت نکرده باشن. قرار فرزند خدا علیاذ بالله، چون طبق ادبیات یونان باستان ساخته شده، بیاد روی زمین با فرزند شیطان بجنگه. با هم ببینیم چند دقیقه از این فیلم. زنی به عنوان رابط خدا و بشر در این تصویر هست که او حکم مادری می‌داره در حقیقت برای این شخص. خب شیطان، شما الان پشت تصویره، یعنی دارید از پشت می‌بینید کسی که به هر کسی میرسه او رو از وسط دو نیم می‌کنه، یکی از ویژگی‌هاشه. بله، نگاه به این تصویر بکنید چی بزنید.
به تشکیل دوران به شمشیرش نگاه بود، صورتش رو دقت میکردید، به شمشیرش هم نگاه کنید، مدل شمشیر رو ببینید، شمشیر دو لبه از تصاویر مختلف بارها شما این شمشیر رو میبینید، دستش رو قطع میکنن، ید نماد قدرت دیگه، تو این سرزمین دست قطع میشه، اما این دست رشد میکنه، ناکنید دنبالش میکنن. خب این روش میکنه. خب این سرزمین کجاست؟ ببینید کوه دماوند رو میبینید، نزدیک میشین، نمادهای دیگه ایران تخت جمشید، قطره قطره خونه و توی مملکت میریزه. خب این نماد دیگه مشخصه دیگه، شما دیگه کم کم نمادهای پارسیان اینها رو میبینید و بعد تصویر رو خوب دقت کنید، کاملا اشراف پیدا بکنه به این نماد عظیم ایران باستان. بله خب توی این سرزمین، تو این سرزمین نمادا نمادای کاملا شناخته است. خب شیطان تو این سرزمین نفوذ میکنه، حضور پیدا میکنه. خب جالبه حالا جنگیدن با این شیطان و اینکه او رو از اینجا خارج کنه و او اصحابش و یاورانش رو اجانین رو میطلبه و اینها از زمین خروج پیدا میکنن و با اونها به جنگ. اصحاب خدا میرن. حالا تو قسمت دیگه که حالا شاید یه دونه از قسمت‌های حساس این فیلم باشه، لحظه نابودیه. حالا من تصور خودم اینه بعضی از این تصاویر قراره یه سری مسائل رو نشون بده. او داره از جنگ با شیطان بر میگرده و اون خانمی که عرض کردم که نماد ارتباط با خداست، شیطان از پشت سر شروع میکنه نفوذ میکنه. چجوره؟ خنجر از پشت. حالا این تصویر کامل ببینید، اون شمشیر رو ببینید، این شمشیر اینجا خودش رو نمایان میکنه و فرق شکافته، او فرق شکافتش رو میبینید و این شمشیر، و تو لحظات نابود شدنش کنید چندین بار این شمشیر رو نشون میده. و دوربین رو این زوم میکنه که میگم فرق شکافته، ایران، نمادها. شما اگر فیلم قربانی رو میدید که تو فیلم قربانی اگر اونجا داره با یا علی مردم میکشه، شما کنید اینجا شیطان نابود میشه، حقیقت وجودش رو مردم ببینن، چون شیطان تو این حلول کرده دیگه. اینجا رو ببینید، صورت رو ببینید، نکنید این فرق شکافته. من نمیدونم، من تصورم اینه که اگر ما فکر میکنیم که شاید یک روزی کارگردان ها همین جوری یه شخصی لباس نمیدونم پرچم ایران رو بپوشه، پرچم نمیدونم ایران رو دست بگیره، شاید ذکر لبش یا علی باشه، شاید شاید، نه اینجوری نیست. تصورم بعد اینه که ماها فقط باید دقت بکنیم، چون رسانه گاهی وقتا هیدن ایژوکیشن عمل میکنه، آموزش کنم پنهانه، گاهی وقتا آشکار. ما خیلی از فیلم ها رو میبینیم که اصلا در اولین دیدن متوجه نمیشیم، در اولین شنیدن واکنشش رو نمیدونیم، اما بد نیست که من به عنوان یک شخصیتی که از اصحاب حضرت هستم در مرحله اول بدانم من دشمن دارم، کما اینکه امیرالمومنین دشمن داشت، کما اینکه وجود نازنین ائمه اطهار یک به یک دشمن داشتن و در زمان غیبت این دشمن نخوابیده، بیداره. خب نکته دوم، من به عنوان شیعه امیرالمومنین باید بدانم موانع ظهور باید برطرف بشه، چه چیزایی سبب شده، مانع شده. سوم، سیره اهل بیت و واکنش هایی که اهل بیت ما دستور دادن در جامعه قرار بدیم در زمان غیبت چیه؟ آیا ما هر چیزی از گردنمون حذف شده و ما باید گوشه بشینیم و منتظر امام زمان اکثر و دعا به تعجیل فرج، یعنی فقط دعا بکنه، دست به سفید نزنه، آقا میاد درست میکنه؟ چهار، وقتی معنای حقیقی منتظر برا من روشن شد، باور میکنم که من باید آماده باشم برا خروج قائم، ولو سهمن، ولو به یه تیر. یعنی چی؟ یعنی افضل الاعمال، افضل اعمال انتظار فرجه، نه افضل از کار. بنابراین اونجا خودم رو پیدا میکنم که آقا من این سر وظایف بگردنمه، در عصر غیبت من رها نشدم، من باید در انسجام عظیم شیعه قدم بردارم، شیعه باید قدرت بگیره، مسلمون ها با هم یک دل بشن در یاری امام علیه السلام، و انشاءالله خدا این توفیق رو ما بده و انشاءالله که ببینیم اون روزی که عزیز رهبرمون این پرچم رو به دست صاحبش میسپاره و ما هم در رکاب وجود ناظرین حضرت حجت در زمان قیامت ظهور جزء اصحابش باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سید سلیمانی و از نگاه های خوب شما بینندگان عزیز، صمیمانه سپاسگزارم. تا عصر انتظاری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.